الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نواهی بود، راجع به نواهی بحث در جهاتی واقع شد. جهت اولا بیان معنای نهی بود که عرض کردیم ظاهر در انشاء زجر است، ولو روح نهی طلب ترک الفعل است. جهت دوم این هست که عرض کردیم که ظاهر اطلاقی نهی این است که نهی لزومی است، نهی تحریمی است، نه نهی کراهتی. و اگر در ظهور اطلاقی تشکیل کنیم و بگوییم که هیچ کاشف نوعی نداریم که خطاب نهی تحریمی باشد، لااقل این است که عقلا احتجاج می کنند بر عبد اگر خطاب نهی مولا به او برسد بدون اختلاف نسخه، بدون اتصال به ما یصلح للقرینیه علی الترخیص. ولی این عبد مخالفت کند، امتثال نکند این خطاب را، عقلا او را مستحق عقاب می دانند. در معالم صفحه 53 تشکیل کرده است در ظهور خطاب امر در روایات در وجوب. در صفحه 90 فرموده است خطاب نهی هم مثل خطاب امر است، به علت این که استعمال خطاب امر و نهی در استحباب و کراهت مجاز شایع بود در روایات. فیشکل تعلق فی اثبات وجوب امر به مجرد ورود الامر به منهم علیهم السلام و استعمال النهی فی الکراهت شایع فی اخبارنا علی نحو ما قلناه فی الامر. در لوامع صاحب قرانی مرحوم مجلسی اول جلد 4 صفحه 490 فرمودن نهی در احادیث در کراهت بسیار وارد شده است، به مرتبه ای که اگر مجاز باشد مجاز شایع است، به حیثی که اگر نهی وارد شود مشتبه است حرمت و کراهت. ولذا احتیاط در عدم جزم است در فتوا به حرمت، و احتیاط در عمل به رعایت جانب نهی است. اگرچه حرمت یا کراهت ظاهر نیست مگر از خارج دلیلی دلالت کند بر یکی از دو طرف. مرحوم سبزواری هم در کفایه جلد 1 کفای فلفق جلد یک صفحه 259 فرموده دلالت نهی بر حرمت واضح نیست. ما ممکن است در دلالت خطاب نهی در روایات بر حرمت مناقشه کنیم، به همین جهت کثرت ورود خطاب نهی در مکروهات. مناه النبی رو ببینید، اکثرا به حسب ظاهر مکروهات هستن، ولیکن چون خطاب نهی در عرف عام به نظر ما کاشف نوعیست از تحریم، مولا اگر بخواهد کاری را مکروه اعلام کند قرینه متصله می آورد در موالی عرفیه بر این که این نهی نهی الزامی نیست، نهی تحریمی نیست. همین کافی است که عرف در محیط شهر هم با خطابات نهی همین گونه رفتار کند. منشأ احتجاج عرف در نواحی شرعیه برای اثبات تحریم کاشفیت نوعیه خطاب نهی است در عرف عام، و مجرد کثرت ورود نهی در مکروهات مانع از این احتجاج عرف به حسب ارتکاز عقلا و متشرع نیست، مگر خطاب نهی در سیاق مکروهات باشد، مثل این مناه النبی، نه النبی عن فلان و عن فلان و عن فلان، اکثرا مکروهات هستند. دیگر اگر یک موردی هم مشکوک بود که مکروه است یا حرام است، تمسک به آن برای اثبات حرمت مشکل خواهد بود، مگر مسلک ما مسلک آی خویی باشه که حرمت به حکم عقل است، مثل وجود که به حکم عقل است، و تا علم پیدا نکنیم به ترخیص شارع در ارتکاب فعل، هر حکمی کند به حرمت ارتکاب فعلی که نهی الان شده است. ما این را که قبول نداریم، عقل فطری حکمی ندارد در این رابطه، و لذا اگر سیاق نهی در سیاق مکروهات باشد ظهور نوعی چون ندارد در نهی تحریمی، استدلال به آن برای اثبات حرمت مشکل میشه. آی سیستانی یک تحلیلی دارند در رابطه با ظهور خطاب نهی در حرمت. ایشان فرمودند که خطاب نهی صادر از مولا به طور کلی ظهور دارد در وعده به ثواب بر اجتناب از فعل که متعلق نهی است، چه در مکروهات چه در محرمات. اطلاق خطاب نهی یک ظهوری دارد در وعید بر عقاب بر ارتکاب فعل. اگر قرینه ای نباشد بر ترخیص در ارتکاب فعل، ظهور اندماجی در خطاب نهی این است که لا تفعل و الا عاقبتو که. این ظهور از کجا ناشی شده است؟ ایشان فرمودند که این ظهور که ما نامش را ظهور اندماجی می‌گذاریم، یعنی یک کلام غیر از مدلول مطابقیش یک مدلول اندماجی دارد که از آن تعبیر می کنیم به ظهور اندماجی، ظهور استبطانی. این ظهور اندماجی در وعید بر عقاب در خطاب نهی از کجا ناشی شده؟ ایشان فرمودن که این ناشی شده یا از کثرت عقاب در موالی گذشته. مثلا پدر به فرزند کوچکش میگفت برو نان بخر، او نمیرفت نان بخره، کتکش میزد. یا عبدش رو دستوری میداد، او انتصاب میگفت. حالا خطاب امر یا خطاب نهی فهم نمی کنه. میگفت برو نان بخر یا فلان جا نرو، او میرفت او را عقاب میکرد. باز میگفت فلان غذا را نپز، او میپخت عقابش میکرد. تکرر عقاب بر مخالفت نهی جوری شد که بعد از آن مولا وقتی خطاب نهی را به عبد متوجه میکرد یا پدر خطاب نهی را به فرزند کوچکش متوجه میکرد، او از این خطاب نهی میفهمید لا تفعل و الا عاقبتو کرد. یا در خطاب امر افعل و الا عاقبتو کرد. و چه بسا هم مولا در گذشته این جمله دوم را میگفت لا تفعل و الا عاقبتو کرد، افعل و الا عاقبتو کرد در خطاب امر. به مرور زمان یک قرن اکیدی در ذهن عرف شکل گرفت بین خطاب نهی و خطاب و الا عاقبتو کرد. خب این بیان ایشان طبعا ریشه استحقاق عقاب را هم بیان میکنه. ریشه استحقاق عقاب بر مخالفت نهی ظهور اندماجی خطاب نهی صادر از مولاست در وعید بر عقاب. و چون در تجری خطاب نهی نیست، توهم نهی است، دیگر استحقاق عقاب نیست. ما این رو در بحث عوامل مفصل بحث کردیم و نپذیرفتیم. جهت سوم در بحث نواهی بحث از اقسام نهیه. خب نهی گاهی تقسیم میشه به نهی نفسی و نهی غیری که در زیل بحث مقدمه واجب بحث راجع به علت تامه حرام که رسید اونجا بحث کردیم از نهی غیری. گاهی نهی تقسیم میشه به نهی انحلالی و نهی غیر انحلالی. نهی انحلالی نهی از مطلق وجود طبیعت هست، مثل نهی از کذب که هر فردی از کذب حرام مستقل میشود. اما نهی غیر انحلالی یک نهی بیشتر نیست. این هم دو قسم است. نهی غیر انحلالی گاهی نهی از صرف الوجوده، میگه لا تتکلم، به نحوی که اگر عبدش یک بار تکلم کند این خطاب نهی رأساً ساقط می شود به خاطر عصیان. تکلم بار دوم هیچ نهی ندارد، چون ملاک نهی از تکلم این بود که مردم فکر کنن این عبد سمون بکم است. همین که تکلم کرد دیگر ملاک تفرید شد، همه فهمیدن که او سمون بکم نیست. در شعر هم ما نهی از صرف الوجود داریم، نهی از ارتکاب مفترات سم، نهی از صرف الوجود است. بله در ماه رمضان امساک تعدبی واجب است و کسانی که روزه بر اونها واجب بوده، اما اون نهی که در سوم است که نهی میشوند از ارتکاب مفترات، اون نهی از صرف الوجوده. همون اولین بار که آب خورد در روز ماه رمضان، اون نهی از صرف الوجوده ارتکاب مفترات اسیان شد. پس نهی غیر انحلالی گاهی نهی از صرف الوجود است و گاهی نهی از مجموع الوجودات است. مثل اینکه مولا عبدش را نهی می کند از اکرام جمیع اولاد زید، میگه لا تکرم کل اولاد زیده. ده فرزند دارد زید، نه تای اونها را اکرام بکند، یکی را اکرام نکند مشکلی نیست. اما مجموع اولاد زید را نباید اکرام بکند. این هم دو حالت داره، گاهی نهی از مجموع به این معناست که در فرضی که مجموع را بیاورید، تک تک این اجزا مبغوض می شود. لا تکرم جمیع اولاد زیدن، اگر جمیع اولاد زید را اکرام کنید، هر اکرامی در کنار سایر اکرام های اولاد زید میشه مبغوض مولا. البته یک حرام استقلالی هست، به تعداد اکرام های اولاد زید گناه نکردید، اما در فرضی که شما اکرام میکنید جمعی اولاد زید را که ده نفرن، هر کدام از این اکرام ها مبغوض ذمی مولاست، یعنی مبغوض مولاست در فرضی که در کنار اکرام بقیه اولاد زید باشد. این یک حالت. حالت دیگه اینه که نه، در فرض تحقق مجموع اون فرد اخیر مبغوض است. رسیدید به اکرام نفر دهم از اولاد زید، او مبغوض است، اون نقطه‌های قبلی مبغوض نیستن. یا اگر با هم اکرام کردید، ده تا اولاد زید را با هم پذیرایی کردید، احدهم لا به عینه مبغوض است. و این یک بحث فقهی است، ثمره دارد. در بحث نهی از مجسمه سازی موجودات روحدار، خب ادعای مشهور ظاهرا اینه که مطرح هم کردن که مجسمه کامل موجود زنده را ساختن حرام است، اما نیم تنه آن را بسازیم حرام نیست. آی خویی فتوا میده نیم تنه انسان را مثلا بسازید حرام نیست، عرفاً نیم تنه باشد ها. اما مجسمه کامل عرفی موجودات زنده حرام است. حالا یک کسی یک مجسمه کامل فلان هنرمند را یا فلان شخص مبارز را می سازد که متاسفانه رایج هم شده است، آیا کل این کار حرام است یا فقط اون آخرین جزء که سر این شخص را می گذارد روی بدنش او حرام است؟ دو استظهاره، ثمرم داره. ثمرش کجاست؟ اگر شما شروع کردید، حالا راه دور نریم، برف آمده، رفتید با برف شروع کردید پاهای یک فرض کنید اردک رو، پاهای حالا یک انسان رو کشیدید تا نیم تنش و می دانید اگر این کار رو انجام بدید شخص دیگری میاد آن را تکمیل می کند، میگه شکر الله سعیکم، نصفش را شما انجام دادید، ما هم آن را تکمیل می کنیم. بنابر این که تجسیم کامل موجود زنده حرام باشد، شما تعاون علی الاسم کردید، یعنی تعاون بر حرام کردید، یعنی این تجسیم کامل مشترکاً توسط شما شخص اول و این شخص دوم انجام شد. شخص دوم ممکن است معذور باشد، ولی شما که معذور نیستید، شما میدانید این کار حرام است. اما اگر بگیم نه، ظهوری ندارد تحریم تجسیم کامل موجود زنده الا در تحریم اکمال آن، تحریم جزء اخیر آن، شما گناه نکردید، نگید آقا این شخص اول اعانت بر اسم کرده، میگیم نه، اولا چه بسا اون شخص دوم معذوره، جاهل قاصره، او یه اسم مرتکب نمیشه تا کار من شخص اول بشه اعانت بر اسم، برخلاف تعاون بر حرام. تعاون بر حرام مهم این نیست که شخص دیگر مقصر است یا مقصر نیست، ارتکاب حرام تعاونی است، ارتکاب حرام تعاونی هم حرام است. نه اصلا نیازی به دلیل خاص نداریم. نهی از ارتکاب حرام شامل می شود صدور حرام را از دو نفر، کما که شامل می شود فتاب نهی از صدور حرام، صدور حرام را به استقلال از یک نفر. پس اگر اکمال تجسیم موجود زنده حرام باشد، شخص اول گناه نکرده است، اعانت بر اسم اولا چه بسا صادق نیست، چون شخص دوم شاید معذور باشد، آثم نباشد، وانگهی اعانت بر اسم رو که جمعی از فقها میگویند دلیلی بر حرمتش ما نداریم، مثل محقق ایروانی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل آقای سیستانی، البته به نظر ما ظاهر خطاب نهی از تجسیم ذوات ارواح همین هست که کل این تجسیم کامل حرام است، و لذا اگر بداند شخصی نیم تنه این موجود زنده را با برف درست کند، شخص دیگر آن را تکمیل می کند، کار اون شخص اول هم حرام هست.
نه مجموع، نه
جمعی
باشه، نه
جزرخی،
نه
عدم،
بلکه مجموع
به ما مجموع، یعنی همین دیگه، یعنی همین که احتمال اول، همین بچه اول که کل این اجزا در ضمن مجموع به شرط انضمام به یک دیگر، که این شرط هم حاصل است، کل این اجزا به شرط انضمام به اجزای دیگر مبغوض مولا خواهند بود. حالا یک مثال هایی هست، اینا رو عرض کنم. مولا میگه اکرم احد هذین الرجلین ولا تکرم الاخر، شما میایید هر دو رو با هم اکرام میکنید. مولا میگه عجب گوش به حرف هم دادی، گفتم اکرم احد هذین ولا تکرم الاخر. البته ولا تکرم الاخر ارشاد به مانعیت اکرام آخر نیست، نه، دو تکلیف مستقل است. اکرم احد هذین الرجل، اصلا فرض کنید منفصل از هم مولا بگوید اکرم احد هذین الرجل، بعد بگه و یحرم علیک ان تکرم الاخر، شما آمدید همزمان هر دو رو اکرام کردید. خب این ظاهرش اینه که، ظاهر این خطاب اینه که در فرضی که هر دو رو با هم اکرام میکنید، هر دو در فرض انضمام به دیگر مبغوض مولا نیست، چون اطلاق اکرم احد هذین للرجلین شامل این مورد هم می شود. یعنی شما امتثال کردید امر مولا را به اکرام احد هذین للرجلین، ولو اسیان هم کردید خطاب نهی ولا تکرم الاخر را. کدوما امتثاله، کدوما اسیانه؟ نمیدونیم، نه اینکه ما نمیدونیم، اصلا تعیین واقعی ندارد. جبرائیل امین هم نمیداند، جبرائیل امین هم با عزرائیل صحبت میکنند که بالاخره کدوم یک از این دو اکرام امتثال امر مولاست، کدوم یک عصیان نهی مولاست. اگر خیلی این عبد ساختار شکنی کرده، عزرائیل میگه برم قبض روحش بکنم، جبرائیل امین میگه نه، یکی از اینهای به نحو غیر تعیین غیر معین امتثال امر است، یکی از این دو اکرام، و دیگری لاعل تعیین عصیان نهی است. اما اگر مولا بگه یجوز لک ان تکرم احدهما ولا تکرم الاخر، این ولا تکرم کلیه ما دیگه، این ظاهرش اینه که در این فرض اصلا مباح نیست که شما هر دو رو با هم اکرام بکنید، چون اکرام هر کدام در فرض انضمام به اکرام دیگری ظاهر این است که معزون نیست از طرف مولا. یعنی نمیشه بگیم مولا از داد یجوز علیک ان تکرم احدهما و یحرم علیک ان تکرم الاخر، این ظاهرش نمیشه گفت این است که حالا که هر دو رو با هم اکرام میکنی احدهما لابعینه مباح است، چون عرض کردیم اباحه یعنی اذن در ارتکاب، اذن در ارتکاب باید بخوره به خارج، مولا باید اذن بده شما این فرد رو مرتکب بشی تا بتونی مرتکب بشی، اون فرد رو مرتکب بشی تا بتونی مرتکب بشی، در حالی که مولا در فرضی که هر دو رو اکرام میکنی اذن داده کدوم ها رو مرتکب بشید. نمیگم دو گناه کردید ها، نه، یک عصیان است نسبت به نهی از اکرام عهدهما، ولیکن اباحه اکرام عهدهما شامل این فرض نمیشه. حالا این مثال رو هم بگیم این بحث رو تمام کنیم. شبیه واجب کفایی که مولا به یکی از دو عبدش میگه لیکرم احدکما زیدا، این میشه واجب کفایی دیگه، یکی از شما دو نفر زید را اکرام کند. زید بیچاره آمده از یک ساعت هم نشسته، نه آبی نه چایی، لیکرم احدکما زیدا. خب این بحث واجب کفایی بود. حالا اگر در کنارش بگه ولا یکرمه الاخر، در یک حدی احترام باید بکنید زید را، هر دو با هم اکرام کنید زید را پر رو میشه. ولا یکرمه الاخر. خب حالا مثل این که شما اصلا همچه حرفی نزد بودید به این دو عبدتون، هر دو بلند شدن رفتن سراغ زید، جناب زید مخلصیم چاکریم، ام بفرمایید، هر کدام ظرف آب ظرف چایی به طور آوردن جلوی زید، یعنی اکرماه و معن. اینجا چی بگیم؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم احد و حازین العبدین امتثال کرده از امر مولا را، و احد و حازین العبدین لا به اینه اسیان کرده از امر مولا را، این معنا نداره. ترجیح بلا مرجه، هر دو آسیان دیگر، پس کدوم آسیان؟ کدوم ها مستحق عقاب هم؟ عهد همه های لابینه و مولا بزنه. این اغلایی نیست، مولا هر دوشون رو میزنه، میگه من یه نگفتم لیکرم عهد و کما زیدن ولا یکرم هل آخر، هر دو رفتی زید را اکرام کردید، زید پر رو شده، 10 روز از اینجا نمیره دیگه، خوب ازش پذیرایی کردید، دو تا عبد منقاد در مقابلش هر چه گفت عمل کردن و پذیرفتن. خب هر دو عاصی هستید، این ظاهرش اینه، اغلایش اینه، ولذا هیچ کدام امتثال نکردن وجوب را. چون نمیشه که بگیم با این اکرام هر دو، هر دو ممتثلن و هر دو عاصی، اینکه نمیشه که، جمع بین متعافتینه و ظاهرش اینه که هر دو عاصی هست. بله ملاک وجوب اکرام احد العبدین لزیدن حاصل شد، استیفا شد، بحث دیگری است، ملاک را تحصیل کردن. اما این که بگیم هر دو ممتثلن در این حال هر دو عاصیان، به نظر عقلایی نمیاد، این فروضی است که بحث نشده از آن. حالا در همین حد خواستم یک تنبیهی بدم به این مباحث که در عوامر که بحث می شود از انحاء وجود، اینجا هم مناسب بود از انحاء حرمت بحث بشه و بعضی هاش ثمره فقهی هم داره، مثل همون بحث تجسیم ذوات ارواح، بعضی هاش هم برای تحلیل مباحث مفید هست. بگذاریم جهت رابعه این هست که برخی از بزرگان فرمودند گفتند فرقی نیست بین خطاب نهی مولوی استقلالی مثل لا تکذب و خطاب نهی ارشادی مثل لا تقهق فی الصلاة، هر دو نهیه. هر دو نهی مولوی هم پس فرق اینها چیست؟ یعنی هیچ فرق ندارن. لا تکذب با لا تقهقه فی الصلاة هیچ فرقی ندارن. یعنی اگر من در نماز قهقه بکنم عقاب می شوم، این که قابل التزام نیست، فقیه اون نماز باطل می شود، مگر قطع فریضه حرام باشد که بحث دیگری است که به خاطر قطع فریضه من عقاب بشم. قهقه اون نماز رو باطل میکنه، نماز دیگه میخونم. بزرگان مثل محقق همدانی و آقای سیستانی و ظاهر از کلام مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول هم همینه، گفتن نهی ارشادی که شما میگویید مثل لا تقهق فی الصلاة این هم نهی مولویه، منتهی جزای یک شرط مقدر است. جزای یک شرط مقدره. اون شرط مقدر چیه؟ ان کنت ترید ان تأتی بالصلاة التامة فلا تقهق فی الصلاة. گفتن نهی طبیب هم همینه. طبیب که به مریضش میگه لا تأکل ترشی، یعنی ان کنت ترید ان تصح فلا تأکل ترشی. به نظر ما این مطلب درست نیست. این که ما بگیم خطاب نهی از یک شیئی در ضمن مرکب مثل لا تقهق فی الصلاة همون نهی مولوی است، منتها جزای یک شرط مقدر هست، این نتیجهش این میشه که شامل فرض عجز نشه. من عاجزم، یعنی مسترم در نماز، اونقدر طرف کنار من نشست قیافه در آورد، من بی اختیار خندم گرفت. نهی انصراف دارد به مقدور، کمون که هم انصراف دارد به مقدور، در حالی که عرف از لا تقهق فی الصلاة می فهمد قهقهه در نماز مبطل نماز است مطلقا، ولو قهقهه غیر اختیاریه. خب اگه اراده اتیان صلات تامه نداره، صلات تامه واقع نمیشه، اون مشکل نیست. مشکل اینه که من اراده اتیان صلات تامه دارم، نمیتونم اجتناب کنم از قهقه، پس لا تقهق فی الصلاة نمیتونه نهی مولوی شامل من بشه. مگه نظر امامو بگیم که خطابات قانونی شامل عاجزین هم میشه؟ که اون درست نبود، آقایونم که قبول نداشتن اون مبنا رو. انصافا خطاب نهی از قهقه فی الصلاة ظهور داره در اینکه بداعی ارشاد است، برخلاف نهی از کذب. ظاهر نهی از کذب زجر عن الکذب است، بداعی ابراز کراهت مولا نسبت به این فعل تا مکلف از این فعل اجتناب کند. اما نهی از قهقه فسنا ظاهر است که نهی بداعی ارشاد است، این نهی انشاء زجر میکنه از قهقه فسنا، اما مبدعش و داعیش این است که ارشاد میخواهد بکند به مانعیت قهقه فسنا. این ظاهرش هست و لذا میگن نهی از یک شیئی در ضمن مرکب ظهور داره در نهی ارشادی. نهی مولویه، نهی مولوی یعنی نهی تکلیفی ها، نهی تکلیفی، منتها موضوع یک شرط مقدر است، جزای یک شرط مقدر است که محقق همدانی فرمودن، آقای سیستانی فرمودن این انصافاً خلاف ظاهر هست. از این بحثم بگذاریم، کلام واقع میشه در دلالت جملی مثل لا یجوز، لا یصلح، یحرم، لا ینبغی، یکره و امثال آن بر حرمت، که انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.